أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعلى آلهم أجمعين. تقسیم حکم نهیانی و زجری بر اساس الگویی که در تقسیم احکام ما داریم اجمالا بحث کردیم، اینکه احکام کلن بر اساس روند از نقطه مشیت و انشاء تا مرحله احراز انتصاب، انتصاب به ساحت شارع و تا مقام ابراز معنا و تشریح و فهم معنا، تلقی معنا و تا آخرین نقطه، نقطه امتثال و اجراء حکم، در این چهار مرحله گفتیم احکام رو میشه تبروندی کرد. کلن حکم از یک مسیری سیر میکنه، از یک نقطه آغاز میشه، در یک نقطه تحقق پیدا میکنه و بر اساس این روند و سیر خوب است احکام رو کلن ببینیم، همه مسائل احکام رو، و از جمله تقسیم طبقه بندی احکام و تقسیم اونها رو، یعنی ما احکام رو در این چهار طبقه، چهار مرحله طبقه بندی کنیم و هر یک از احکام به هر یک از این طبقات و مراحل و مقامات مربوط میشه در اونجا قرار بدیم و زیل هر یک از این مقامات و طبقات دسته‌بندی کنیم. طبقه‌بندی طولی بر اساس از مشیت تشریعی آغاز بشه تا مقام امتثال، این طبقه‌بندی طولی، و در هر طبقه این میشه چهار طبقه. در هر طبقه هم تقسیم بندی عرضی کنیم، دسته‌بندی عرضی کنیم، یعنی هر چند نوع از حکمی که زیل هر یک از طبقات قرار میگیره اقسامش رو در اون طبقه قرار بدیم. با این مبنا ملاحظه کردید و هرچند با سرعت و بسیار پشورده عبور کردیم که ما 25 تقسیم رو از درباره حکم و زیل این چهار قسم مطرح کردیم. در مقام تفصیل نیستیم، مرتب تکرار میکنیم، ولی به هر حال اینکه این طبقه بندی تقسیم چه ثمراتی داره، ثمرات فراوانی داره، برکات بسیاری داره. من فکر میکنم اگر این اطروحه و این اقتراح ما پذیرفته بشه تمام اصول زیر رو خواهد شد. در تمام مسائل و مباحث اصول این مسئله تأثیر داره، در ساختار اصول تأثیر خواهد گذاشت و میشه بر اساس اون یک ساختار جدیدی بر اصول طراحی کرد، یک ساختار منطقی. الان دست کم این است که منطق ساختار فعلی اصول محسوس نیست. و چرا داریم با این ابواب رو اینجور تنظیم کردیم؟ تبویب اصول منطقش چیست؟ و نمیخوام بگم ساختار فعلی فاقد منطقه، من در مقام تفریط نیستم که این قائل هم داره، یعنی هستن هرچند اندک شمار کسانی که معتقدن اصولا دانش اصول ساختار نداره، یه مشت انباشتی از مسائله که کنار هم قرار گرفته از باب این که مورد نیاز در فقه، و به همین دلیل دانش اصول یک علم نیست. مرموش محمد هادی تهرانی رسول الله تعالی علیه میگه اصلا علم اصول یک علم نیست، چون مسائل هیچ پیوندی با هم دیگه ندارند. سرش هم این است که شاید وضع موجود علم اصول رو میبینه و بین اجزاء ابواب گوناگون این دانش پیوندی نمیبینه. میگه خب همه اینا مسائل متفرقی هن، هر کدوم از یه علمی آمدن و از این جهت که در مقام استنباط به این احتیاج داریم توی کتاب جمعشون کردیم در همین حدود. همان که یک منطقی، یک فقراتی ساختار منطقی رو پدید آورده باشه در این مجموعی از قضایا، اینجور نیست. در چه وقتی انباشتی از قضایای متفرق است نمیتونیم بگیم یه دانش شد. مگه میشه هر مجموعی از قضایا رو اسمشو گذاشت علم؟ یه علم نیست، از علوم مختلف مسائلی که به درد استنباط میخوره وردیم توی کتاب بین دفعتین قرار دادیم. ایشون اینجور میفرمون. آدم البته خوب دقیقیست، آدم بسیار نقادیست، ذهن بسیار وقاد و نوآوری داره رضوان الله تعالی علیه، ولی خب حرفش البته پذیرفته نیست. لیکن این پذیرفته است که ساختار فعلی علم اصول یک ساختار منسجمی نیست. یک جوهر، یک عنصر، یک نکته بر سراسر این دانش سریان و جریان نداره. در این اختلافات روی که ما مطرح کردیم یکی از فوایدش ساختاربندی جدید علم اصول که اشاره خواهیم کرد. داده ها و دستاورد های این طبقه بندی، و چون هم ما طبقه بندی کردیم به 4 طبقه، هم تقسیمات فراوان و هم اقسام بسیاری رو آوردیم که بعضی از این اقسام اصولا در علوم دینی، علوم حوزوی و از جمله در دانش اصول سابقه نداره، مطرح نشده. دستاوردها رو به 2 دسته لااقل میشه تقسیم کرد. دستاوردهای کلی در یه نگاه کلان این طبقه بندی و تقسیمات دستاوردهایی داره. بعد راجع به هر یک از تقسیمات هم میشه به اصطلاح دستاوردهایی رو برشمرد، کارکردهایی که هر یک از این تقسیمات داره اینها رو انسان بازگو کنه، مخصوصا اون تقسیماتی که و اقسامی که ما به صورت ابدایی اضافه کردیم، مثل همین تقسیم حکم به تکالیفی و حقوقی و به تعبیر دیگری به 3 قسم، تکالیفی، حقوقی و به اصطلاح وضعی، که به این ترتیب که در واقع حکم تکلیفی و وضعی، وقت تکلیفی به 2 قسم، تکالیفی یعنی وظیفی و به اصطلاح حقوقی تقسیم میشه. خب این دستاوردهای زیادی داره. یا تقسیم حکم به فردی و اجتماعی که رایج نیست، یا تقسیم حکم به مصاب و ما یتوهم اصابتو، این دستاوردهای معرفت شناسانی زیادی میتونه داشته باشه. از شبت که هر یک از اونها دستاوردهایی داره که بررسی دستاوردهای هر یک از تقسیمات و بعضی از اونها ممکنه چندین و چند جلسه لازم داشته باشه که ما وارد نمیشیم. جای اصلیش ذیل مبحث اوامره و شاید بهتر آن باشد که اوامر و نواهی یک جا بحث بشود، مسائل مشترکش یه جا بحث شه. اگر مسائل اختصاصی دارن در به عنوان در واقع متمم و در پایان مبحث اوامر و نواهی مورد بحث قرار بگیره. به تعبیر دیگری باید گفت که اصلا اصول فقه چیزی جز فهم اوامر و نواهی نیست. اصول فقه هم چیزی جز کشف قواعد، تنظیم قواعد، کشف اوامر و نواهی نیست. اصول این کارو میخواد بکنه. از ساعت که اون که هر یک از این تقسیمات هم دستاوردهای بسیاری داره که در جای خودش باید به تفصیل بحث بشه. از ساعت که اما در مجموع چه دستاورد این تقسیم ما داره؟ فل جمله و کلیات در روح دستاورد ها که اونها هم اینا هم باید به اجمال بگذاریم ببینیم تا یه جلسه میتونیم تمام کنیم یا نه. از کنم این تقریبا مبتنی بر یه نظریه خاص در ماهیت حکمه. گفتیم ماهیت حکم احتمال داره و بلکه نه تنها احتمال و وجوه احتمالات و وجوهه بلکه اقوال و انظاری هست که ماهیت حکم چیه. یکی میگه حکم عبارت از خطاب، حکم اصلا خطاب الهی تعبیر میکنن. دیگری میگه حکم عبارت است از مشیت مبرزه الهیه، مثل مرحوم های خویی. خطاب نظر مشهوره، غالبا اهل سنت عامه حکم رو به همون خطاب تعبیر میکنن. بسیاری از اصولین ما همینطور، از جمله مثلا مثل شیخ طوسی، سید مرتضی که به هر حال اوائل تدوین جامعه اصول شیعه بوده، اینا در ادبیات اصولی متأثرند از ادبیات عامه. قهرن در واقع ادبیات اصولی حاکم در عصر شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید، قبل از این دو بزرگوار که استاد هر دو بزرگوار است، به هر حال ادبیاتی بوده که غالب با عامه بوده. خب یکی میگه خطاب، دیگری میگه مشیت مبرزه است، یکی احیانا تعبیر دیگری میکنه. هشت تا احتمال اینا رو دیگه بحث کردیم، تکرار نمی کنیم. هشت تا فرض ما عرض میکنیم که حکم عبارت است نفس مشیت تشریعیه. خود اون مشیت تشریعی در سپهر الهی، در محضر الهی، در حضرت الهیه، این همون حکم است. و برعکس بعضی حتی که گاه حکم رو همین تقسیم در واقع رایجی که به چهار طبقه به نحوی یا چهار قسم هم تعبیر میکنن، اونا خب درش همین خطا هست که همین مراحل رو حکم میدانن، در حالی که اینا مراحل حکمن نه خود حکم. حکم از یه چیزی باشد که از اونجا آغاز شود و اون مشیت است. این خب البته احتیاج و بحث داره، استدلال داره، دلایلی ما داریم که این گزینه رو مطرح میکنیم که محل بحثش اینجا نیست و سابقا در همون بقیست نظریه الحکم اینا رو بحث کردیم. اول نکته قضیه اینه که کل این مباحث مبتنی بر یه نظریه در ماهیت حکمه. ما تا زمانی که در ماهیت حکم یه نظریه اتخاذ نکنیم اصلا راجع به حکم نمیتون بحث کنیم، چه قواعد استنباطش که میشه اصول، چه احکامی که به اصطلاح فروعی که به دست میاد. یکی از مشکلاتی که ممکنه در دیدگاه بعضی از حتی اعاظم در اصول یا گاه در فقه وجود داشته باشه همین است که گاهی در یه جا موضع انتخاب میکنن، یه مبنای رو اخذ میکنن، بعد جاهایی گاهی میبینید که متعاقد و با اون مبنایی که عرض کرده بودن حرف دارن میزنن، یعنی اون مبنا در کل نظریاتشون سریان نداره. این خب طبیعی است دیگه، ما انسانیم دیگه، بزرگانی وقتی چون این خطایی احیانا در کلماتشون واقع بشه، امثال من طلبه دیگه خیلی روشنه، نمیخوام ادعا کنم که من خیلی ذهنم منسجمه، ولی خب این اتفاق میتونه بیفته. این اتفاق در اصول، نه در اصول، در حکمت هم افتاده. ملا صدرا که مؤسس اصالت الوجوده، بسیاری از بحث ها رو گویی توجه نداره و مبتنی یا مناسب و اصالت الماهی طرح میکنه. حالا بعضی از بزرگان اینو توجیه میکنن، سات الله جوادی یه تعبیر دارن، شون بفرمان که مرحوم صدرا دو جور نظر داره، یه نظر ابتدایی داره، یه نظر انتهایی داره، برای اینکه توجیه کنه چرا گاهی مبتنی بر اصالت الماهیشون حرف میزنه، این که با مبنای خودش مبتنی بر اصالت الوجود که جور در نمیاد. ایشون میگه اون حرفش که میبینید با اصالت الماهی جور، اون نظر ابتداییشه، حرف آخرش چیز دیگه است، حرف آخرشون است که با اصالت الوجود جور در میاد. که اینجور خب تبیین میشه، شاید هم درست باشه، یه احتمال هم میره که این توجیه در واقع سر بزرگواری مثل علامه جوادی عاملی بخوان به عنوان بزرگترین شارح حکمت صدری در تاریخ شیعه، اینجور خوب میخواد از ایشون دفاع کنه. ولی این هست، کم نیست از اینجور غلط‌ها و خطاها. تعلیقات استاد محترم جناب آقای فیاضی رو بر نهایه مرحوم علامه اگر مرور کنید و همینطور تعلیقات استاد علامه آیت الله مصباح رو اگر ملاحظه کنید، ببینید که مرحوم علامه هم از این غلط‌ها در حکمتش در همین بدایش داره، که گاهی میبینید که یک نوع به اصطلاح تذبذبی رفت و برگشتی هست، گاهی توجیه میشه که خب اینا تعلیمی درس میدادن، گاهی بر میل به سمت حکمت مشائی میکنن، گاهی میل به سمت حکمت اشراقی میکنن، گاهی موافق با حکمت صدرای سخن میگن، ولی رد نمیکنیم که امکان داره چون این باشه، ولی احتمال این هست که گاهی آدم تمرکز نداره و خلاف مبنای خودش ممکنه بحثی رو ارائه کنه. ما سعی کردیم که در واقع این فرضیه جدیدی رو که در ماهیت حکم داریم اینو مبنا قرار بدیم و کل این طبقه بندی و تقسیمات انجام شه، و اگر این طبقه بندی و تقسیمات پذیرفته شه، وقت قواعد هم باید واسه همین چارچوب چیده شه. لازم اولین دستاورد گفتیم الابتناء علی فرضیه بدیعه و قیمه فی ماهیت الحکم الشرعی و هی کونها عبارتا نفس المشیئه التشریعه الالهیه، خودمون به من ارادت الله و کراهت نفس الامریه، این اراده و کراهت الهی حکمه، حکم همونیست که در مشیئت الهی وجود داره. اللتین تتوجهان الی المکلفین ای یطلب منهم الالتزام بهما و مشیئته و انشاءه متحدان. مشیئت و انشاء همجوری یکیست، در انسان مشیئت یه مطلب، انشاء یه بحث دیگه است، در حق تعالی اینجوری دوگانگی وجود نداره، مشیئت و انشاء یکیست. چرا؟ برای اینکه مشیئت، همطور که مشیئت تکوینی الهی با انشاء تکوینی الهی یکیست، مشیئت تشریعی الهی هم با انشاء تشریعی الهی یکیست. در حق تعالی زمان معنی نداره، مرحله معنی نداره، نفس ذات حق تعالی متأثر و منفعل نمیشه، تسرم درش راه نداره، ولذا همطوری که مشیت تکوینی الهیه که از ساعت الهی صادر میشه، خود مشیتش با صدورش یکیست، با انشایش یکیست. انما امرو اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، اینجوریست که اول تصور کنه، مثل ما انسان ها، مثل مهندس که اول نقشه ساختمون رو تصور میکنه بعد اراده میکنه که بسازه، موادی اراده طی میشه و ساختمون ساخته میشه. در حق تعالی که اینطوری نیست، اذا اراده کن فیکون. در تکوین، مشه تکوینی الهیه با انشاء تکوینی هست حق یکیست، در تشریع همینطوره. اینجوریست که بگیم حق تعالی در مقام مشیت یک چیزی رو اراده کرده است یا کراهت دارد نسبت به او، اینو انشاء نفرموده است، بعد بعدن انشاء کند، مشیت و انشاءش یکیست. منتها خب اینجا چون تشریعیه، در تکوینی وقتی ممکن این اشکال به ذهن شما برسه که خب بفرمید پس بنابراین تشریع مثل تکوین که شبه جبره، یعنی به محض که مشیت حق تعالی، مشیت حق تعالی هر چه هست اون میشه منشأ، همون میشه کون، همون میشه کائنات. اون وقت اگر مشیت تشریعیه با انشاء تشریعی یکی باشه، و خب انشاء تشریعی یعنی مثلا واجبات تحقق پیدا میکنه، محرمات هم متوفی میشه، مگر نه این است که مشیت الهی است. که من اینو تذکر میدم که اینجا مقام مقام اعتباره، مقام مقام انشاءه، و اون که باید یعنی شارع تعالی حشریعن میخواهد که عباد چنین باشند و چنان نباشند، تشریعن میخواهد نه تکویعن، که بگیم خب اختیار از بشر سلب میشه، بشر در این صورت هیچ نقشی نخواهد داشت، خدا چیزی رو واجب کنه بشر خود به خود عمل میکنه، حرام کنه خود به خود مثلا عمل میکنه، پرهیز می اجتناب میکنه طوری. نه، اینجا تشریع است نه تکوین. مشیت تشریع یعنی به تعبیر ساده بگیم خدا دلش میخواد که بندگانش این کارا رو بکنن اون کارا رو نکنن، دلش میخواد که بکنن نکنن، دلش میخواد نه تکوینی میخواهد، تشریعی میخواهد، ولذا حالت جبر به وجود نمیاد. بعضی این خلط رو در بعضی مسائل مشابه در اصول دارن. دوم مسئله، این مبنای در واقع این ساختاره و کلن هم در اصول این نظریه تحول ایجاد بکنه، هم در فقه. اگه در فقه هم ما حکم رو عبارت بدانیم از مشیت تشریعی، خیلی مسائل تحقیق خواهد کرد. دوم دستاورد و دوم مسئله که به وجود میاد این که ما بر اساس این چارچوب اومدیم یه مرتبه بندی و مرحله بندی جدیدی رو از حکم کردیم که پیشینه نداره، سابقه نداره، و بعد اومدیم در هر مرحله و مرتبه و مقام تقسیماتی رو که متناسب با اون مرتبه است اونجا قرار دادیم، که در نتیجه در چهار دسته و در چهار طبقه و چهار مرحله قرار گرفتن مجموعه احکام. خب این یک نظامی داده به مجموعه احکام، سیستمی داده به مجموعه احکام. از صحبت که نکته سوم این که خصوصیت و ویژگی این طبقه بندی و دسته بندی این است که دسته بندی و طبقه بندی معرفت شناسانه است، با یک نگاه و رویکرد معرفت شناسانه احکام را ما دیدیم و باید چنین دید. کار علم اصول چیه؟ کار علم اصول تولید معرفت دینی است. چون کار علم اصول تولید معرفت دینی است، باید ما معرفت شناسانه بهش نگاه کنیم. کار اصول در حقیقت، به تعبیر دقیق تر بگیم، در حقیقت تولید قواعد و ضوابط فهم دینه، که وقتی فهم اتفاق بیفته معرفت دینی تولید میشه. در واقع ما مقدمات معرفت رو داریم فراهم میکنیم در علم اصول. پس بنابراین باید خود علم اصول فراخور با این رسالت دانش، این دانش، این علم تنظیم بشود و طبقه بندی احکام با نگاه معرفت شناسانه مناسب تر برای دانش اصول و نیز دانش فقه. ما معرفت شناسانه است دیگه، ما داریم میگیم اول مشیت تشریعی است که انشاء هم اونجا اتفاق میفته، بعد این سیری که طی میکنه رو داریم دنبال میکنیم، این مشیت چه سیری رو طی میکنه تا به مقام امتثال به دست ما میرسه. میگیم بعد از مشیت و انشاء مرحله احراز، خدا متعال باید توصیل کنه، ایصال کنه، بعد این پیامش رو برسونه به عبد، و عبد هم باید دریافت کنه، تلقی کنه، تفهم کنه. می اسمشو بشه مرحله احراز، احراز انتساب. باید باری به نحوی انتقال بدهد کلامش رو، پیامش رو به مخاطبش، به انسان. و انسان باید احراز کند این انتساب رو. وقتی این مرحله هم مرحله بررسی انتسابه. حالا در کتاب قرآن باید وحیانیتش رو اثبات کنیم، عدم تحریف رو اثبات کنیم و امثال اینها رو که مسئله انتساب مربوط میشه. در روایت باید بحثای سندی بکنیم که انتسابش به شارع محرز بشه. وحی بودن رو اثبات کنیم، سنت بودن رو اثبات کنیم در واقع. چون که عقلم همینطور، ما باید بحثای عقلی بکنیم و بفهمیم اون چه که الان مثلا دلیل عقلی قلم داد میشه واقعا مال عقله. اینجا هم انتساب مطرحه، باید مطمئن شیم که این حرف عقلیه، با وهم خطا نکنیم. یه وقت مطالب توهمی رو عقل بیانگاریم یا مطلب عقلایی رو عقلی و عقلانی لحاظ کنیم. در عقلم باید احراز کنیم و هر منبع دیگری که فکر کنیم بفرمید مثلا در فطرت رو هم دال بدانیم، باید احراز کنیم این داده فطرته. اشراق رو هم فرض کنیم که طریق بدانیم، باید احراز کنیم این اشراقه، این صادقه، این الهامات شیطانی نیست، الهامات رحمانیست تا بتونیم بشه. یعنی این انتساب در همه مجاری، مجاری معرفت کلن، هر مقدارش که در کسب، در کشف شریعت و تولید فقه مؤثره و مقبوله و معتبره، در اینجا باید بحث شه. بعد مرحله بعد ملاحظه میکنی نگاه معرفت شناسان است. مرحله بعد ابرازه، بعد حق تعالی تجسیر کنه کلامش رو که بتونه به من تفهیم کنه. یعنی حجت یعنی همین دیگه، من در مقابل خدا احتجاج میکنم، خداوند تو باید به نحوی بیان کنی من بفهمم. اقابل بیان که درست نیست، تو باید بیانت رو به من برسانی. در مقام بیان بوده ای و من باید متوجه بشم چی میخوای بگی. به کلی بحث اینجا به وجود میاد و اینا بحث معرفت شناسانه است در واقع. ابراز کنیم، تلقی کنیم، تفهم کنیم، خدا متعال با تفسیر کنه، تفهیم کنه، ما هم تلقی کنیم و تفهم کنیم پیام الهی رو و رسالت رو. و مرحله بعد مقام امتثال، این تنجیز از ناحیه اختالا و امتثال از قبل عبد و مکلفین. فرایندی معرفت شناسانه است، نمیگم تماما همه معرفت شناسی است، ولیکن فراخور با یک روکرد معرفت شناسانه است این فرایند. اینم ویژگی دیگر. اون وقت بر این اساس ما همینجا داریم عرض میکنیم علم اصول میشه بر اساس این تقسیم تنظیم کرد. یعنی علم اصول باید بیاد یه سلسله بحثایی رو راجع به ذات حکم، ماهیت حکم، مسائل مربوط به حکم، یعنی خود مشیت، انشاء، یه بخشی از حکم باید این باشه. حالا این مثلا به چه نحوی درک میشه، از چه مجاری به دست میاد، این بحث بعدیه. ولی ما تو اصول چکا کردیم؟ آمدیم از این نقطه دوم شروع کردیم. یعنی در اصول ما عمدتاً میایم از مباحث الفاظ و بعدم احیانا مستقلات عقلی و اینها بحث شروع میکنیم. یعنی علم اصول از مباحث الفاظ جدی میشه، در که قبل از این راجع به خود مشیت تشریعه باید بحث مفصلی بشه. در چه بخش علم اصول رو باید به چهار بخش تقسیم کنیم با همین ساختار. از مقام ابلاغ و تا بقیه دیگه، بله دیگه، این هم مقام ابلاغ و ابلاغ از نوعی اختالا و احراز از قبل ماست، بعدش هم تجسیر و تفهیم از قبل اختالا و تفهم و تفسیر از قبل ما. از این است که ما در علم اصول راجع به اصل حکم عرضه می کنم بحث نشده، بلکه مثلا تطفلی بحث شده، تزیلی بحث شده. اول باید بحث مباحث احکام بیاد، حکم بیاد، حکم شناسی بشه، بعد بریم سراغ این که اینو میخوایم کشف کنیم چه کنیم. اول بیاییم مباحث الفاظ مطرح میکنیم، بعد بیاییم تو عوامر، ذیل عوامر به عنوان تقسیم واجب بعضی از این مسائل مرتبه حکمو میگیم، در که اول بعد اون رو گفته باشیم، بعد بگیم حالا که حکم ماهیتش این است، اقسامش این است، طبقاتش این است، مسائل مختلفش مثلا تزاحم بین احکام این اقتضاعات رو داره و بسیاری از مسائل اینا رو داریم، بعد حالا وقتی شناختیم مقوله رو میریم سراغ این که چگونه اینو باید به دست آورد، باید کشف کرد. چگونه باید کشف کنیم؟ باید بگیم خیلی خوب، باید بریم سراغ مدارک، بریم سراغ ادله، بریم سراغ مجاری و به تعبیر رایج منابع. بعد سراغ منابع که بریم وقت بعد احراز مطرح میشه، پس از اون ابراز آن مطرح میشه. لذا این ساختار یک مبنای کاملا منطقی و مناسبی میشه برای اینکه ما در واقع دانش اصول رو سازماندهی کنیم بر اساس همین چارچوب. و همه مطالب و مباحث علم اصول میشود بر اساس این الگو دستبندی بسیار منطقی و منسجمی کرد، کاملا ریاضی. دستاورد چهارم این است که این اطروحه و اقتراح ما بسیار به کار اون چه که امروزه امت اسلامی به اون نیاز داره میاد. ما الان چی میخواییم؟ ما باز از کنم نمیخواییم بگیم در گذشته فقهای ما، بزرگان ما در صدد نبودند یا در غفلت غافل بودند از این مهمی که اشاره میکنم، ولی خب امروز حاجت و نیاز مضاعف شده و اون این که ما امروز احتیاج داریم الفقه الاجتماعی تولید کنیم، فقه با رویکرد اجتماعی و نیز فقه الاجتماع، احکام اجتماع رو، احکام جامعه رو، الفقه الحضاری تولید کنیم و نیز فقه الحضاره، فقه تمدنگرا، تمدن ساز تولید کنیم و همجور فقه تمدن، فقهی که احکام تمدن رو برامو بگه. ما الفقه النظامی او النظامیه و تولید کنیم، فقه نظام ساز به تعبیر ما یا تعبیر رایج فقه نظام که البته دقیق نیست، فقه نظام ساز، فقهی که خود دارای نظام است اولا، ثانیا خود تولید نظام می کند، ثالثا نظامدار هم هست، نظام را اداره می کند. ما چون این فقهی باید تولید کنیم و نیز فقه النظام را، فقه النظام بخشی از الفقه النظامی است، الفقه النظامی است در مقابل الفقه المتناصر، فقه التجزئی، فقه تجزئی جزنگر، فقه متناصر و پراکنده غیر از فقه نظام است، فقه دارای نظام که خود دارای نظام است و قدرت دارد که نظام تولید کند، قدرت دارد نظام تولید شده شو اداره کند. ما دنبال اینجور چه این فقهی هستیم و فقه نظام غیر از الفقه نظامی است یا الفقه نظامی است. فقه نظام اینه، فقه نظام و ذهن از فقه نظام میره سراغ دوتا چیز، یا فقه نظام رو به معنای فقه رژیم، یعنی فقه حکومت، فقه حکومت بخشی از فقه نظامی است، یا به معنای نظام و عرب هم میگن فقه نظام، فقه ارتش، فقه جندی، الجندیه. ما فقه نظام خیلی تعبیر ناقصی است، فقه نظام ساز وقت البته باز همین جامع نیست ولی لوازم داره، به دلالت التزامی میگیم خیلی خوب، اگر فقه نظام ساز است خود باز نظام داشته باشه، فاقدشه که نمیتونه موتیشه باشه، و اگر فقه است که تولید نظام میکنه دیگه اداره هم خواهد کرد. ما داریم در واقع از این تعبیر فقه نظام که چون این تعبیر فقه نظام ساز تعبیر اختصاصی ماست که غالبا دوستانیم که بحث میکنن به این اشاره میکنن، ولی تعبیرهای فقه نظام ما از کنیم تعبیر فقه نظام ساز دقیق تره و فقه نظام ساز خود ملازم آن است که خود نظام داشته باشه. وقتی نظام ساز است میتونه تولید نظام کنه که میتونه اداره هم بکنه، یعنی این خصوصیت باید فقه داشته باشه و ما هم چون فقه تولید کنیم، وقت تولیدشون این فقهی نیازمند و همچون ساختاری است که این قسمت البته احتیاج به تفصیل داره، ولی بحثش هم ما کردیم و ادامه داره در اون جلسه عصرهای چهارشنبه که در محضر بعضی از اساتید هستیم و بحثا ارائه میشه. اونجا خب از پارسال ما داریم همین تقسیمات رو، اینکه یکی یکی این تقسیمات چه دستاوردهایی در نظام سازی داره، داریم بحث میکنیم. و با اینکه یک سال است داریم بحث میکنیم، هنوز به اصطلاح چند تقسیم بیشتر بحث نشده و الانم مشغول بحث از تقسیم حکم به التکالیفی و الحقوقی هستیم. در واقع که فقه ما دارای دو دسته از احکامه، هم حکم تکالیفی نه معنی تکلیفی در امور وضعی، تکالیفی اون چیزی که در حقوق بهش میگن حق و تکلیف در حقوق مدر، و حقوقی است. این تقسیم چه دستاوردهایی میتونه در تولید نظامات داشته باشه؟ متوجه نشدم. خب اون خیلی محدود میشه. ما بله بله اون خیلی محدود میشه دیگه. فقط فقه نه دیگه، فقط فقه نظام پیدا میکنه در اون صورت، در حالی که ما میخواییم کل دین رو پیاده کنیم. در فقه نه، ولیکن در مقام تحقق دین همه ابعاد و اضلاع خمسه هندسه معرفت دین پای کار نظام سازی میاد. نه اون دیگه ببینید، ما یا تو جلسه به اصطلاح فقهیم، درس خارج فقه دیگه، ما ادبیات فقه باید حرف بزنیم. در بحث فقهی نمیتونیم فقه اکبر رو، نمیدونم فقه اوسط رو، فقه اوسط رو، فقه اکبر این کل دین در جلسه فقه بین معنی خاص به اصطلاح به همون به وصفه خاص دیگه باید فقه اصغر رو تعبیر کنیم. اینجا نه، اونم بحثیست، با بحث هم کردیم در همون جلسات چهارشنبه که عرض بکنیم، چون چند سال این بحث ادامه داره، چیز رو تو 2000 صفحه اینا بحثا پیاده شده. اونجا این بحثا رو هم کردیم، یعنی خود فقه رو هم نظام بدیم مفصل بحث کردیم. بله اون بحث داره، ولی کن ما در مقام تولید نظام نمیتونیم فقط به فقه اکتفا کنیم. اخلاق دین چه میشود؟ مگر میشود اخلاق فقه داشت و بدون اخلاق؟ و اگر میشود فقه و اخلاق داشت ولی عقاید نداشت، عقاید چه میشود؟ عقاید باید در این نظام حضور داشته باشه. این دیگه مثل اون قصه میشه که بعد ده بیست سال که تعریف دست خارج میگفت و تعریف اصول رو 17 سال طول داد تعریف اصول رو، بعد گفت کافیه یا ادامه بدیم، چون به عنوان تعریف همه مسئله اصول رو برده بود توش. هایی گفتون مثلا از اصول آن است که به قواعد استنباط میپردازد، به کل قواعد استنباط رو گفته بود. اینطوری میشه؟ بله اون مدی فرق نمیشه. بله قطعا در مقام استنباط باید هم عقاید دیده شود، هم معنویات دینی، هم اخلاق دینی، هم حتی علم دینی دیده شود تا استنباط درست اتفاق بود. ظاهرا باید ادامه بحث و جلسه بعد موکول کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.